این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از پیشراه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در روزهای آینده خبر داد. رهبران کشورهای عمده اتحادیه اروپا امروز در برلین بر سر بحران مالی جهانی تبادل نظر کردند. و نیروهای طالبان یک مقام بلندپایه دره سوات را ربودند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم، امروز یک شنبه است، 4 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 22 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا یک ساعت با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از اون چه در جهان میگذره آگاه میشیم با همکارم مریم منظوری. مریم، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای زمانیفر، و با سلام به شنوندگان. خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از محسن دلاوی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، گزارش داد مرحله پیش از راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز چهارشنبه آغاز می شود. این خبر می افزاید روز چهارشنبه سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این مرحله از فعالیت نیروگاه را در محله نیروگاه هسته‌ای بوشهر افتتاح خواهند کرد و سپس در کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ خواهند داد. رهبران کشورهای عمده و مهم اتحادیه اروپا برای دستیابی به اتفاق نظر برای رفع بحران مالی جهانی روز یکشنبه امروز در برلین دیدار و گفتگو کردند. میزبان این دیدار، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار تاکید مجدد کشورها بر تعهداتشان به تجارت آزاد، اعمال قوانین شدیدتر برای بازارهای مالی و اقدامات هماهنگ اتحادیه اروپا برای مقابله آن اتحادیه با وخیم‌ترین رکود اقتصادی شد. هدف اصلی در نشست امروز در برلین دستیابی به اتفاق نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از برگزاری گردهمایی گسترده‌تر گروه 20 در لندن است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ستیزه‌جویان طالبان یکی از مسئولان بلندپایه دولتی پاکستان و 6 محافظش را در استان سرحد در شمال غربی آن کشور ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوشحال خان امروز در راه مینگوره، مهمترین شهر دره سوات، ربوده شده است. سید محمد جاوید، کمیسر منطقه مالاکند که سوات را هم در بر می‌گیرد، از این آدم ربایان به عنوان افرادی شریر و خدا نشناس یاد کرد، اما اطلاعات بیشتری به دست نداد. وزیران دارایی کشورهای خاور دور روز یکشنبه امروز تعهد کردند که همزمان با کندی روند اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری و تجارت آزاد را برقرار نگاه دارند. وزیران 10 کشور جنوب شرقی آسیا همراه چین، ژاپن و کره جنوبی همچنین توافق کردند که برای تقویت و تحکیم ارزش واحدهای پولی این منطقه و محافظت از آنها در برابر تنزل بیش از حد در برابر تزلزل بیش از اندازه 40 میلیارد دلار مضاعف به منابع مالی پیشاپیش اختصاص یافته برای این کار بیفزایند. وزیران یاد شده تدابیر حکومت‌ها برای حمایت بیچون و چرای دولتی از فراورده‌های داخلی را صرفاً عامل تشدید سقوط اقتصادی دانستند و تاکید کردند که برای مقابله با چنین تدابیری مصممند. و خبر دیگر این که شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین، امروز در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته‌های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی را که دلالت بر مالکیت ایران بر آن سلطان نشین داشت، ناشی از بی‌مسئولیتی دانست. این گفته شیخ راشد در واکنش به سخنرانی علی اکبر ناطق نوری در روز 22 بهمن ماه گذشته در مشهد بیان شد. بر پایه گزارش‌ها، علی اکبر ناطق نوری، مشاور رهبر و عضو با نفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در این سخنرانی گفته بود بحرین استان 14 ایران بوده و در مجلس نماینده داشته است. وزیر کشور بحرین درباره این گفته‌های آقای ناطق نوری یادآوری کرده است که ابراز چنین نظرهایی به همکاری ثبات و منافع مشترک کمکی نمی کند. عربستان سعودی نیز این گفته ها را نامسئولانه خوانده است. امیر.
مریم منظوری، سپاسگزارم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. به برلین می رویم و از نشست سران کشورهای قدرتمند جهان برایتان می گوییم. رئیس جمهوری پیشین ایران آماج حملات اصولگرایان و جناح محافظه‌کار. گزارشی درباره فیلتر شدن سایت حامی خاتمی یاری نیوز خواهیم داشت.
گفته میشه که انتشار خبر جلسه استانداری یزد پیش از سفر آقای
شهیدان را در دانشگاه دفن نکنید. دانشگاه مدفن رفتگان نیست. ادامه اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفن پیکر شهیدان در این دانشگاه.
ادامه داره و تا زمان دفن شهید ما این حرکت رو پیش می‌بریم تا پایان.
از بازداشت 67 تن از دراویش گنابادی برایتان میگوییم و گفتگوی با یکی از وکلای آنها خواهیم شنید.
در قانون اساسی مملکت ما اجازه تجمع و راهپیمایی
و از مراسم پیش روی اسکار برایتان خواهیم گفت. همراه ما بمانید. بیست کشور جهان، البته سران 20 کشور جهان که بهشون میگن جی 20، قرار هست در لندن جمع بشن. پیش از این گرده همایی البته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از سران 6 کشور قدرتمند اتحادیه اروپا دعوت کرده که به برلین برن و فکری به حال بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی کنند و به قول معروف در این زمینه رایزنی کنند. بیشتر بشنویم درباره این نشست مشورتی از شهرام میریان.
برای مقابله با بحران فراگیر مالی در جهان، 25 آبان ماه امسال 20 کشور مهم صنعتی و همینطور در حال توسعه دنیا در واشنگتن گرد هم آمدند تا ضمن اصلاح سیستم و یا سامانه مالی جهان دست به اقدامهایی هم در پیکار علیه رکود اقتصادی دنیا زنند. در پی این نخستین گرد همایی تصمیم گرفته شد که دومین همایش از این دست در دوم ماه آوریل امسال که برابر است با 14 فروردین ماه سال آینده در لندن برپا شود. برای ترسیم خط مشی اقتصادی اتحادیه اروپا در همایش بزرگ اقتصادی لندن به دعوت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، 6 تن از سران تراز اول انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ روز یکشنبه به برلین آمدند. در کنار این شخصیت‌های سیاسی اروپایی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوزه مانوئل باروسو، رئیس بانک مرکزی اروپا و همینطور رئیس بانک انگلستان هم دیده می شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیوند با همایش اقتصادی روز یکشنبه در برلین گفته است شرکت کنندگان اروپایی در این گرده همایی ماگلن تضمین کنند در آینده به گفته وی دیگر لکه سفیدی بر نقشه جهان پدیدار نشود.
Wir wollen sicherstellen, dass es in Zukunft keine weißen Flecken mehr gibt auf der Landkarte unserer Welt, wenn es um Finanzmarktprodukte geht.
خانم مرکل بر این باور است که برای پیکار علیه بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی نیاز به یک منشور پایدار و مشترک اقتصادی است. تعیین خط مشی روشن اتحادیه اروپا در مقابل با بحران فراگیر مالی دنیا مهمترین هدف همایش روز یکشنبه برلین است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواهان پیکار مشترک علیه بحران اقتصادی جهان است و بر توافق‌های ظاهری و ساختگی خط بطلان کشیده. گوردون براون نخست وزیر انگلستان هم برای مبارزه با رکود اقتصادی از شکل‌گیری یک سیستم و یا سامانه بانکی اصلاح شده و سرشار از مسئولیت دفاع کرده و گفته است چون این سامانه باید خادم اقتصاد جهانی باشد نه سرور و ارباب. شهرام میریان، رادیو فردا.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
7:09 دقیقه شب در تهران و سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. سایت یاری نیوز از سایت‌های حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و از نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری ایران روز شنبه دیروز فیلتر شد. در پی این اقدام که با اعتراض برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب هم مواجه شده، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری یعنی آقای احمدی نژاد، مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت یاری نیوز، سایت خبری اصلی حامیان محمد خاتمی، به گفته بهروز شجاعی سردبیر آن، بدون هیچ گونه تذکر و بدون اعلام دلیل پیش از ظهر شنبه ابتدا در شهرستانها و سپس در تهران فیلتر شد. دلیل فیلترینگ سایت یاری نیوز چه بود؟ محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه سایت یاری نیوز، در خصوص دلیل احتمالی این اقامه اظهار عقیده می‌کند.
بعد از اعلام کاندیداتوری آقای خاتمی، سایت یاری نیوز یک تردید در مشهد خودش ایجاد و عقل و پوشش اخبار مربوط به آقای خاتمی و گروه های حامی ایشون بعدا خودی رو با رویکرد نقد دولت نهم هم در کارنامه در واقع دستور خودش قرار داد. حالا گفته میشه که انتشار خبر جلسه استانداری یزد که پیش از سفر آقای احمدی نژاد به این استان سفارت اتفاق افتاد و در اونجا به استفاده از امکانات دولتی برای مسافرت دادن مردم به یزد اسکان و تغذیه اونها اشاره شده بود، گفته میشه این تیر خلاص رو به سایت یاری زدش. در این حدث ما هستش.
در این میان داریوش قنبری، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون موسوم به خط امام، در این مجلس فیلترینگ سایت یاری نیوز را نشانه ای از قصد جریان اقتدارگرا برای محدود کردن محمد خاتمی عنوان کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس پیش بینی کرد با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال آینده، برخورد با رسانه های اصلاح طلبان به ویژه رسانه های حامی آقای خاتمی بیشتر خواهد شد و افسود برخورد های دولت نشان می دهد که اصلاح طلبان نباید به داشتن رسانه دلخوش باشند. محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه یاری نیوز، بر این باور است که جریان منتسب به دولت تمام تلاش خود را برای محدود کردن بیش از پیش اصلاح طلبان و به ویژه آقای خاتمی به کار خواهد گرفت.
این جریان نشون داده که اصلاً برخلاف نقد پذیری که فرمیده هیچ اعتقادی به نقد و رقابت سالم سیاسی با رقبای خودش نداره.
ماشاءالله شمس الواعظی، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، هم اعتقاد دارد که اقداماتی مانند فیلترینگ با هدف قطع امکان اطلاع رسانی در مورد محمد خاتمی انجام گرفته است.
که محافظه‌کاران به ویژه نیروهای تندرو اونها در قوه قضاییه و سیستم به اصطلاح تصمیم گیری قضایی کشور به این سمت حرکت میکنن که آقای خاتمی رو از هر گونه بال رسانه‌ای که بتونه باهاش پرواز کنه و پیامش رو برسونه به ملت ایران و اینها محروم بشه. یعنی علاوه بر بسته شدن یاری نیوز، رسانه‌های دیگه هم از گفتگوها، از پخش خبرها، گزارش‌های مربوط به آمدن آقای خاتمی اندکی با احتیاط عمل میکنن. ولی من معتقدم از آنجا که در ایران و به لحاظ تاریخی هم این نقطه ثابت شده که مردم ایران به لحاظ شفاهی، فرهنگ شفاهیشون قوی تر از فرهنگ مکتوبشونه، به نظر میرسه این نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت و آقای خاتمی بیش از پیش به صورت مظلوم شناخت خواهد شد.
با این همه علیرضا جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه ای گفت دولت و شخص او اطلاعی از فیلتر شدن سایت یاری نیوز ندارند و اضافه کرد اگر فیلترینگ یاری نیوز قانونی بوده است اشکالی به آن وارد نیست. از سوی دیگر در تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، موضوع نامزدی محمود احمدی نژاد در این انتخابات همچنان در جناح موسوم به اصلاح گرایان مورد بحث قرار دارد. در این زمینه مریم بهروزی، که از اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اشاره به دیدار اخیر گروه‌های عضو این تشکل اصولگرا با رئیس جمهور، از حمایت تقریباً 60% آنها از وی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. وی اشاره کرد اعضای شورای مرکزی این جبهه در جلسه با رئیس جمهور با اعلام انتقاداتی گفتند به خواست رهبر جمهوری اسلامی خواستار رئیس جمهوری مقتدرتر و کارآمدتر هستند. حسن شریعت‌مداری، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، میگوید
آقای احمدی نژاد مواجه با مسائلی است که بسیاری از اون رو خودش ایجاد کرده و بنابراین به نوعی مورد سوال در جامعه است و همچنین چون قبلا رهبری در چند نوبت از دولت حمایت کرده بود، رقبای ایشون در جناح اصولگرا به رهبری فشار آوردن که جملاتی رو بگه که نشان از این نداشته باشه که یک سره آقای احمدی نژاد رو برای دولت بعدی انتخاب میکنه.
در ماه‌های گذشته دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ناتوانی در مقابله با مشکلات روزافزون اقتصادی مورد انتقاد گسترده‌ای حتی در میان اصولگرایان قرار داشته است. مقام‌های دولتی و به ویژه شخص محمود احمدی نژاد انتقادهای وارد آمده را رد کردند.
سایت یاری نیوز از سایت‌های حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ایران فیلتر شد. علیرضا جوانفکر، معاون مطبوعاتی آقای احمدی نژاد، در این زمینه ابراز بی اطلاعی می کند. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما تجمع و تحصن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا همون پلی‌تکنیک سابق برای دومین روز امروز هم ادامه داشته. اعتراض به دفن پیکرهای شهیدان در دانشگاه. قرار هست که روز دوشنبه پیکر شماری از شهیدان گمنام در دانشگاه امیرکبیر به خاک سپرده بشه. حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار، چهار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه هم روز 17 بهمن ماه و در مراسم سالمرگ مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، بازداشت شدند و هنوز زندانی هستند. بیشتر بشنویم در همین باره از علیرضا کرمانی.
دو روز تجمع و تحصن در دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به آنچه دانشجویان آن را پروژه دفن شهیدان در دانشگاه می‌خوانند. گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روزهای شنبه و یک شنبه با تجمع در صحن دانشگاه و سر دادن شعارهایی همچنین به ادامه بازداشت 4 از دانشجویان عضو انجمن اسلامی این دانشگاه اعتراض کردند. احمد قصابان، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان،
در اعتراض به 3 دفن شهید در دانشگاه، بازداشت 4 دانشجوی پلی‌تکنیکی که عضو اصلی انجمن اسلامی بودند و ممنوع عبور شدن بیش از 10 به دانشگاه، تجمعی در سمت برگزار شد. روز شنبه که این تحصن و تجمع داخل دانشگاه برگزار شد، اعلام شد که روز یک شنبه هم این تحصن ادامه داره و تا زمان دفن شهید ما این حرکت رو پیش می‌بریم تا با این حرکت مخالفت خودمون رو اعلام کنیم. امروز یک شنبه هم در دانشگاه تحصن ادامه پیدا کرده بود. حدود 700 دانشجوها داشتن تجمع کرده بودن، پلاکارد‌هاشو بالا گرفته بودن و با دادن شعارها و خوندن یار دبستانی اعتراض خودشون رو بیان می‌کردن. با اومدن بچه‌ها به دانشگاه امروز مشخص شد که 20 به دانشگاه ممنوع ورود شدن و حدود 30 به کمیته‌های انضباطی احضار شدن. تماس‌های متعدد از طرف نیروهای امنیتی با دانشجوها گرفته شد و اونا رو تهدید می‌کردن که اگر بخواید روبروی این قضیه واسی شما رو بازداشت می‌کنیم و حکمای طولانی مدت می‌بریم و بچه‌ها رو خیلی تهدید کرده بودن.
یکی از دانشجویان حاضر در تجمع اعتراضی روز یک شنبه که نخواست نام او برده شود، درباره شعارهای تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان به رادیو فردا میگوید:
شعار این بود که دفن شهید گمنام نمیخوایم، مسیحی بی عرضه، قرآن کردی به نیزه، دانشجوی صحنه همینه، فراد نایبر دیکتاتور زمانه، شهید شده بهانه.
اگرچه دفن سربازان یا شهیدان گمنام در بیشتر کشورها در مکانهای عمومی امری معمول است، اما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دانشگاه را نه یک مکان عمومی که محیطی آکادمیک می‌بینند. احمد قصابان:
تحلیلی که دانشجویان منتقد به این ماجرا دارن اینه که بسیج و حالا دانشگاه و حکومت با آوردن شهیدان داخل دانشگاه میخواد یک محل جدیدی برای اجازه ورود نیروهای غیر دانشگاهی مثل انصار، مدعیان حکومتی به دانشگاه فراهم کنه. الان من روبروی سردری هستم که دیدن دارن برای این مقبره ها درست میکنن. دیگه کسی نمیتونه از ورود نیروهای نظامی، نیروهای انصار حزب الله و نیروهایی که برای سرکوب میخوان وارد دانشگاه بشن جلوگیری کنه. و این نیروها هر سری بدون هیچ بهانه‌ای، فقط به بهانه اومدن اینکه میخوان سر این قبرها فاتحه‌ای بخونن یا مراسم برگزار کنن، داخل دانشگاه وارد میشن و با ایجاد رعب و وحشت کاملا فضای دانشگاه رو دستشون میگیرن.
روز یک شنبه پس از تجمع آرام دانشجویان مخالف با دفن شهیدان گمنام در دانشگاه امیرکبیر، بسیج دانشجویی این دانشگاه نیز در صحن دانشگاه برنامه‌هایی را اجرا کرد. علیرضا مستشاری که بیشتر به نام حجت الاسلام مستشاری نامیده می شود و معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور است، یکی از سخنرانان دعوت شده از سوی بسیج دانشجویی بود.
با شأن علمی منافاتی نداره. اصلا مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم آقای حاجی ورداش حوزه علمیه رو تو قبرستون بنا کرد.
معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور دغدغه‌های دانشجویان مخالف را رد نکرد. علیرضا مستشاری:
بعضی‌ها این نگرانی رو دارن، میگن مثلا ما شفاف بزنم دیگه. من شخصی من خوشم از تیش نمیاد. این کار مثلا شهید و دفن و اینها بیشتر به اونا میخوره. فردا اونا اینو علام میکنن، همیشه تو سر بقیه تشکلا میزنن. یه دغدغه است که بعضی از جوان‌ها دارند.
علیرضا مستشاری اما استدلال کرد که اکثریت دانشجویان و افراد جامعه با دفن شهیدان گمنام در دانشگاه‌ها موافق هستند.
پدر مادرهای خود شماها رجوع کنید، همین چیزی که میگن ما مخالفیم، زنگ بزنید به مادرش بگه مادر من مخالف هستم شهید هستم.
جز دانشگاه امیرکبیر و اعتراضهای دانشجویی، اعتراض و در سوی دیگر آن دستگیری در دانشگاه‌های دیگری هم روی داده است. به گزارش خبرنامه دانشجویی امیرکبیر، در تازه‌ترین دستگیری‌ها شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه، روز پنجشنبه بازداشت شد. برخی گزارش های رسیده همچنین از دستگیری دست کم 7 دانشجوی دیگر در 3 هفته گذشته در شیراز، اصفهان، همدان و تهران خبر می دهد.
تجمع و تحصن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای دومین روز امروز هم ادامه داشت. اعتراض به دفن پیکرهای شهیدان در دانشگاه. گزارشی می شنیدیم از علیرضا کرمانی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما باز هم در ایران، روز گذشته در ایران شماری از دراویش گنابادی در تهران جلوی ساختمان مجلس شورای اسلامی جمع شدن تا اعتراضشون رو به تخریب روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از اماکن مذهبی به نمایندگان مجلس نشون بدن. حسینیه دراویش هم که در کنار این بخش ویران شده، یعنی مقبره درویش ناصرعلی در تخت فولاد اصفهان قرار داشت، مکانی تاریخی بوده و ظاهراً در جریان این تخریب به خود مقبره آسیبی نرسیده. مصطفی آزمایش هم که نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران هست، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود دلیل برپایی این گردهمایی به گفته او وسیع، اعتراض به فشارهای جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌های دینی هستش. در تجمع دیروز دراویش مقابل مجلس، 67 نفر رو ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کردند. چند ساعت پیش تلفنی با یکی از وکلای این دراویش صحبت کردم، با فرشید یداللهی، و اول از همه ازش پرسیدم دلیل بازداشت این 67 درویش چه بوده.
تا کنون دلیلی رو اعلام نکردن و اتهامی رو اعلام نکردن و اطلاعی هم در دست نیست که این افراد بازداشت شده در توسط چه نیروهایی بازداشت شدن و کجا هستن، ولی به احتمالاً طبق سوابق گذشته، سوابق گذشته که تجمعهای صورت میگرفت، اعلام میکنن که این تجمعها غیر قانونی هست، ولی در صورتی که در قانون اساسی مملکت ما اجازه تجمع و راهپیمایی داده شده.
هدف از این تجمع چی بوده آقای یداللهی؟
که چند سال گذشته اقدامات غیرقانونی بر علیه دراویش انجام شده و روز افزون هم هست. هر روز این اقدامات غیرقانونی انجام میشه. از جمله آخرین اقدام تخریب حسینیه دراویش در اصفهان بود که دراویش با اینکه در این چند سال اقدام‌های قانونی خودشون انجام دادن، نامه به مقامات جمهوری اسلامی نوشتن، شکایاتی مطرح کردن، متاسفانه هیچ پیگیری نشد، هیچ اقدامی صورت نگرفت در جلوگیری از این اقدام‌های غیرقانونی، ناچار به این شدن که دراویش این دادخواهی خودشونو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کنن که اونها که حافظ قانون هستن و قانونگذار این مملکت هستن جلوگیری کنن از این اقدام‌های غیر قانونی.
چه دلیلی برای تخریب اون آرامگاه عنوان شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی؟
تا کنون دلیلی اعلام نشده بود به صورت کتبی یا شفاهی تا جایی که من اطلاع دارم.
در مورد تجمع دیروز که روبروی مجلس شورای اسلامی انجام شد، گویا آقای نورعلی تابنده هم قبلا دستور داده بودن که این تجمع انجام نشد.
جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و مشایخ سلسله نعمت الله گنابادی هیچ دستوری مبنی بر تجمع صادر نکرده بودن. این مسئله به صورت خودجوش از طرف خود دراویش بوده و دراویش به خاطر اجحافهایی و اقدامهای غیرقانونی که بر علیشون انجام شد به صورت خودجوش این اقدام انجام دادن. از جایی یا مقامی در توی سلسله نعمت الله بنوادی اعلام رسمی نشده بوده که تجمع انجام بدن. امید داریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مطابق قانون اساسی نماینده ملت ایران هستن این صدای دراویش رو شنیده باشن، صدای اعتراضی که این اعتراضشون هم قانونی بوده و مسالمت آمیز بوده و هیچ مخل نظم و آسایش نبوده و تنها حقوق قانونی خودشون رو میخواستن، این صدا رو بشنون و جوابگو باشن، چون نمایندگان مجلس سوگند خوردن که دفاع از حقوق مردم کنن و جلوگیری کنن از اقدام‌های خلاف قانون.
گفتگوی رادیو فردا بود با فرشید یداللهی، یکی از وکلای درویش گنابادی، درباره تجمع روز گذشته درویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی که البته با بازداشت 67 تن از این درویش توسط ماموران امنیتی پایان یافت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و یک گزارش هنری بشنویم. 81مین مراسم جوایز اسکار امروز یک شنبه در کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار میشه. مراسم اسکار مهمترین مراسم سالیانه دنیای سینما به شمار میره و میلیون ها نفر در سراسر دنیا این مراسم رو از طریق تلویزیون های خودشون میبینند. بیشتر بشنویم در این زمینه از روزا آژیری. اسکار. Makeup artists are the magicians of the movie industry.
Sunday, February 22nd. Do you mind if I get a picture with you? شمارش معکوس برای برگزاری 81مین مراسم جوایز اسکار که قرار است امشب در کوداک تئاتر شهر لس آنجلس برگزار شود شروع شده است. رد کارپت یا همان فرش قرمز آماده گذر هنرمندان سینمای هالیوود است که این بار نیز مانند هر سال چشم مشتاق صدها هوادار را به خود خیره کنند. لباس‌های فاخر بپوشند و با قرار گرفتن در برابر فلش ده‌ها دوربین با ژست‌های هنرمندانه تا مدتی سرتیتر روزنامه‌ها شوند. فیلم مورد عجیب بنجامین باتن ساخته دیوید فینچر، میلیونر زاغنشین به کارگردانی دنی بویل، فراست نیکسون ساخته ران هاورد، میلک به کارگردانی گاس ونسنت و فیلم کتابخان به کارگردانی استیون دالدری هم در بخش بهترین فیلم و هم در فهرست بهترین کارگردانی نامزد جایزه اسکار شدند. اسامی هنرمندانی همچون انجلینا جولی، مریل استریپ، کیت وینسلت، آن هاتاوی و ملیسا لئو در فهرست بهترین بازیگر نقش زن در اسکار امسال صحنه رقابت را بسیار داغ کرده است. به رسم مرسوم هر سال برنده نقش اول مرد در سال گذشته نام بهترین هنرپیشه زن را اعلام خواهد کرد و نفس 5 زن برجسته سینمای هالیوود را برای لحظاتی در سینه حبس خواهد کرد. And the Oscar goes to Rani. رقابت میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز در اسکار امسال تنگاتنگ است. ریچارد جنکینز به خاطر بازی در فیلم میهمان، فرانک لانجلا برای نقش آفرینی در فراست نیکسون، شامپن به خاطر ایفای نقش یک همجنسگرا در فیلم میلک، براد پیت برای بازی در مورد عجیب بنجامین باتن و میکی رورک پس از 14 سال دوری از سینما به خاطر بازی در فیلم کشتیگیر 5 تن از نامزدهای بهترین بازیگر نقش مرد هستند که این بار ماریون کوتیار است که برای لحظاتی تا خواندن نام یکی از این 5 تن نفس را در سینه آنها حبس خواهد کرد. فیلم مورد عجیب بنجامین باتن ساخته دیوید فینچر با نامزدی در 13 رشته از جوایز اسکار بیشترین رکورد را در نامزدی این دوره از جوایز اسکار از آن خود کرد. پس از آن فیلم میلیونر زاغنشین با اختلاف 2 نامزدی رتبه دوم را از آن خود کرد. فیلم میلک جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. فراست نیکسون، شک و کتابخان هر کدام با نامزدی در 5 رشته رتبه چهارم را در تعداد نامزدی در رشته‌های مختلف اسکار از آن خود کردند و در نهایت جاده انقلابی و بچه عوضی در جایگاه پنجم قرار گرفت. مراسم اسکار مهمترین مراسم سالیانه دنیای سینما در حالی امسال برگزار می شود که به گزارش منابع سینمایی غربی بحران اقتصادی موجود در جهان بر آن سایه افکنده و در مقایسه با سالهای پیش از بازتاب آن در رسانه های جهانی کاسته است.
روزا آژیری بود که از 81مین مراسم جوایز اسکار میگفت که امروز یک شنبه در کوداک تئاتر در لس آنجلس برگزار میشه. و این نشانی ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info@radiofarda.com. همراه ما باشید در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب ایران هست و 5 بعد از ظهر در جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. با سلامی دوباره به شمایی که در نیم ساعت اول برنامه با ما بودید و با درود به شمایی که از این لحظه همراه ما هستید در نیم ساعت باقی مونده از این برنامه. در بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا سرخط مهمترین خبرهای روز رو میشنویم و بعد از اون هم برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان البته و البته گزارش‌های ورزشی. پیش از همه اینها نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای روز. مریم منظوری. مریم سلام.
با سلام دوباره. نیروهای عراقی و آمریکایی برای بیرون راندن ستیزه‌جویان القاعده از استان نینوا در شمال عراق عملیات نظامی جدیدی را با نام عملیات امید نوین آغاز کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی از پیشراه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در روزهای آینده خبر داد. رهبران کشورهای عمده و مهم اتحادیه اروپا برای دستیابی به اتفاق نظر برای رفع بحران مالی جهانی روز یکشنبه امروز در برلین دیدار و گفتگو کردند. ستیزه‌جویان طالبان یکی از مسئولان بلندپایه دولتی پاکستان و 6 محافظش را در استان سرحد در شمال غربی آن کشور ربودند و وزرای اقتصاد جنوب شرق آسیا بر تعهدشان به مقابله با بحران مالی جهانی تاکید کردند.
ممنونم، مریم منظوری بود و نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای روز. برسیم به برنامه هفتگی صدای دیگر که اون رو همکارم رویا کریمی تهیه و اجرا می‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. سومین بخش از برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی قتل‌های زنجیره‌ای زنان خواهیم پرداخت. سپس در گفتگو با نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران در جریان توقف اجرای قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی قرار خواهیم گرفت و در پایان به بررسی سریال پرطرفدار یوسف پیامبر که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود خواهیم پرداخت. با ما بمانید. اولین پرونده نیست. در طول سالهای اخیر امید لااقل پنجمین قاتل زنجیره ایست که خبر قتل‌های او در مطبوعات ایران منتشر می شود. ماه گذشته امید، قاتل سریالی زنان در کرج، علاوه بر اعتراف به قتل 8 زن در این شهر، به قتل 4 زن در لنگرود نیز اعتراف کرد و بدین ترتیب آمار قتل‌های خود را به 12 زن رساند. اما در میان قاتلان سریالی زنان 12 قتل آمار بالایی محسوب نمی شود. رکورددار قتل‌های زنجیره‌ای اعلام شده در ایران را میتوان مجید سالک محمودی دانست، مردی که با به قتل رساندن 30 زن نام خود را در میان قاتلان زنجیره‌ای به ثبت رساند. محمد سالک محمودی بر اساس اعترافاتش قتل‌های خود را در شبی سرد در تبریز آغاز کرد. 24 بهمن ماه سال 61 او در اعترافاتش مدعی شد که تنها زنانی را به قتل می‌رساند که به همسرانشان خیانت می‌کردند. او با آرامش قربانیان خود را انتخاب می‌کرد و در آنچه پاکسازی جامعه می‌نامید هیچ عجله‌ای نداشت. 24 بهمن سال 61، 5 اسفند سال 62، 7 خرداد ماه سال 63، 25 شهریور سال 63، 3 تیر ماه سال 64. و پس از وقوع 5 قتل او انقدر جسور شده بود که سرعت قتل‌ها را بیشتر کند. 11 تیر ماه سال 64، 15 تیر ماه سال 64، 29 تیر ماه سال 64، 5 مرداد ماه سال 64، 2 مهر ماه سال 64، 24 مهر ماه سال 64 و محمد سالک محمودی انقدر بازداشت نشد تا توانست رقم قتل‌ها را به 30 قتل برساند. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد قاتلان زنجیره‌ای و آرامش خیالشان در ادامه قتل‌ها می‌گوید:
وقتی که در یک قطعه سریالی میبینیم دقیقاً مشابه کارایی رو صورت میده طرف که در قتل دوم انجام میده یا قتل دوم رو مشابه قتل اول انجام میده، داره یک پیامی رو میفرسته ولی از یه حاشیه امنی برخوردار میشه، پلیس پیدا نمیکنه. قطعاً پلیس از جنازه اولی که پیدا کرد، دوم وقت مشابهت ها رو پیدا کرد، خب میدونه با یه آدمی سر و کار داره که داره چنین حرکتی رو انجام میده، اما این قتل ها کشف نمیشه. این حاشیه امنی که به علت عدم نظارت پلیس و عدم پیجویی های پلیس برای فرد به وجود میاد، این رو متجری میکنه که ادامه میده. وقتی که پلیس ما سرگرم طرح نمیدونم امنیت اخلاقی، برخورد با موی دختران، شناسایی هم پسر و دختر، جلوگیریشون تو ملای عام میشه، طبیعتاً این اعمال اتفاق میفته با اون حاشیه.
بر اساس آنچه در مطبوعات ایران به سطح رسیده است، مجید سالک محمودی در حالی در سال 1365 به دار مجازات آویخته شد که دلیل قتل‌ها را انتقام‌جویی از همسرش و پاکسازی جامعه از زنانی که به همسرشان خیانت می‌کنند عنوان کرده بود، دلیلی که پس از 22 سال بار دیگر محملی برای قتل زنان قرار گرفت. امید نیز دلیل به قتل رساندن 12 زن را جدا شدن از همسرش و انتقام‌گیری اعلام کرده است، دلیلی که ریشه آن را میتوان در قانون مجازات اسلامی نیز جستجو کرد. بر اساس تبصره ماده 229 قانون مجازات اسلامی، قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق قتل نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق او را در دادگاه ثابت کند. البته محمد سالک محمودی و بسیاری دیگر قاتلان زنجیره‌ای خود زنانی که به تله آنها گرفتار آمده بودند را مستحق قتل تشخیص میدادند. نعمت احمدی این قاتلان زنجیره‌ای را نوعی بیمار اجتماعی میداند.
این افراد یک بیمارای خاصی هستند. این بیمارا بیمارایی‌اند که به باور من به هر کیفیت عوامل مختلفه اجتماعی روشون اثر میذاره و اینا رو باز تولید میکنه. اینا از نخستین لحظات احساس میکنن که مجازات خواهند شد، اما خوفی از مجازات دیگه ندارن، به خاطر اینکه شخصیتشون در این زمینه پرورش یافته شده یا به این انگیزه وارد میدان میشن. بعضیاشون انقدر به خودشون غرن مثل خفاش شب که میگفتش که من باور داشتم هیچگاه دستگیر نمیشم.
خفاش شب را میتوان یکی از هولناکترین قاتلان زنجیره‌ای دانست. او علاوه بر تجاوز، قربانیان خود را به قتل میرساند و سپس جسد آنها را به آتش میکشید. او جنایات خود را در فروردین ماه سال 76 آغاز کرد و در مدت 80 روز 8 زن و دختر جوان را به قتل رساند. او تیر ماه سال 76 بازداشت شد و 29 مرداد همان سال پای چوبه دار رفت. او تنها قاتل زنجیره‌ای زنان بود که هرگز ازدواج نکرده بود. غلامرضا خوشروی کوران اما در تمامی جلسات دادگاه به قتل‌ها اعتراف نکرد و مدعی بود فردی به نام حمید رسولی قتل‌ها را مرتکب شده و او تنها اموال آنها را سرقت می‌کرده است. به گفته قاضی دادگاه، تمامی حمید رسولی‌هایی که در قلمرو جمهوری اسلامی بودند مورد بررسی قرار گرفتند، اما کسی یافته نشد که همدست غلامرضا خوشرو باشد. بعد از اعدام غلامرضا خوشرو تنها 2 سال طول کشید تا بار دیگر قاتلی سریالی در ایران سر برآورد و فصل جدیدی را در قتل‌های زنجیره‌ای زنان در شهری جز تهران باز کند. این بار اجساد در گوشه و کنار شهری مذهبی یافته می‌شدند، شهر مشهد. سعید حنایی قتل‌ها را از زمستان سال 78 آغاز کرده بود، بعد از وقوع 19 قتل در مرداد ماه سال 80 دستگیر شد. او در فیلم مستندی به نام عنکبوت آمد به کارگردانی مازیار بهاری در مورد شیوه وقوع قتل‌ها گفت
که واسه گلای چینی تماشا می‌کرد، یک سری گلای چینی بود از همسرمان در دیوار تماشا می‌کرد، اینا قاوار تماشا می‌کرد، من از پشت سر گرفتمش با یک پشپا با صورت آمد پایین. با صورت آمد پایین و زانو چپ گذاشتم رو پشتش تا جایی که ترتوان داشتم گیروشو فشردم، بعد برگردوندمش سریعا رو سریش دور گردنش بکیدم و گرهای محکمی زدم. یک سری همو چونی که اول بود و چادری نبود، پانتوی بود، قصدشون که توی باغچه حیات چالش کرد. بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتیم توی انباری حیات، او را آورد داخل موکت پیشیدم، بازیم سرک موتور واردمش به بیرون مسجد.
سعید حنایی تنها قاتل زنجیره‌ای زنان در ایران بود که صراحتاً در مورد علایق مذهبی خود و پاکسازی جامعه از فساد سخن می‌گفت و خود را مستحق مجازات نمی‌دانست، چرا که به ادامه پاکسازی خود نیز فکر می‌کرد.
حدود 12 تا به قدرشون یک مقدار بارندگی شد، واقعاً فهمیدم که خدا
مثلا عنایت شامل حال من شده، یعنی مثلا متوجه کار من هستش. من بله خوش سالی هم شده نگه یک دوستان خوش سال داشتیم با این بارندگی ها یک مقداری به من حساب چیز داد. این یک حالت انتقام بود که میگم تموم شده نبود. من هشت یک روز تو همین انفرادی بودم به 80 تا دیگر حساب که منطقه هاشون زیر نظر داشتم فقط موقعیت بودم شماردم که اینا فقط نمی‌دونستم کجای محلشون کجای اینا. بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سر شماری کنم، دیدم که 80 دیگه زن خیابونی در نظر داشتم که مثلا فقط می‌خواستم نمی‌تونستم یه جوری که مثلا به یک بهانه همسرم از مسجد بیرون کنم، فقط دنبال موقعیت مثلا فلان روز کجای مجلس روزه اینا که نمی‌خواستم برن که یک فرصت ببرم.
حالا کشاورز وکیل یکی از مقتولان سعید حنایی در مورد ادامه روند این قتل‌ها در جامعه به رادیو فردا میگوید
اون چه که متاسفانه در مورد پرونده سعید حنایی و یا همین افرادی که شما الان عنوان میکنید هست این هست که این افراد طبق اظهار و ادعایی که میکنن بر مبنای اعتقاد شخصی خودشون و تلقی خودشون از قانون میان و خودسرانه دست به یک چنین کارهایی میزنن که این بسیار خطرناک است اگر رشد بکنه در جامعه و قطعاً باید جلوگیری بشه. و مسئله مهمی که در این ارتباط هست این هستش که چرا این افراد معمولاً با یک جنایت شناسایی نمیشن و این اجازه رو پیدا میکنن که مرتکب چندین فقره قتل بشن و بعد نهایتاً اینها دستگیر بشن بعد از اینکه دیگه خیلی فاجعه زیاد خواهد شد، خیلی صدمات زیادی به بار خواهد آورد و خیلی ابعاد وحشت و ترس رو در یک منطقه اینها فراهم میکنن. برای این رو بایستی واقعاً از مسئولین سوال کرد که چرا این افراد به موقع و خیلی سریع شناسایی نمیشن تا از اقدامات بعدی که اینها مرتکب میشن جلوگیری به عمل بیاد.
خانم کشاورز با زیر سوال بردن استناد این افراد به قوانین اسلامی میگوید
که تنها چیزی که ما در قانون مجازات داریم که ممکنه که به این بخوان متوسل بشن که به نظر من در چنین اقداماتی که انجام شده باز هم زمینه توسل به این مطلب وجود نداره تفسیری دوی بند جیم ماده 295 قانون مجازات اسلامی هست که عنوان کرده در صورتی کسی رو با به فرض محدور و دم بودن و به اعتقاد اینکه میتونه قصاص بکنه به قتل برسونه اگر که ثابت بکنه که این فرد چنین شرایطی رو داشته مجازات کلن ازش که عبارت هست از قصاص یا دیگه ازش ساقط میشه. ولی ببینید زمینه اجرای این مسئله خیلی خیلی محدود هست. دادگاه ها و محاکم بسیار رعایت احتیاط رو در این زمینه می کنن و من به شخص در تجربه کاری خودم شاهد این مطلب فقط یک بار در یک پرونده تسخیری بودم که چنین اتفاقی افتاد و دادگاه چنین حکم قصاص رو از فردی ضایل کرد، لغو کرد به جهت همین استناد محدور و دم بودن. اما بحث بر سر اینه که کسانی که به این فرم مثل مثلا سعید حنایی مرتکب این جنایات میشن اینها اصلا نمیتوانند که ادعا بکنند این اجازه رو دارند که بتوانند خودسرانه در جامعه اقدام بکنند و خودشون افراد رو به عنوان مجرم برن و شناسایی بکنند، خودشون حکم مجرمیت اینها رو صادر بکنند و بعد هم حکم اجرا بکنند. این مسئله هست که خطرناک است و قطعاً هیچ قانون و هیچ رویه قضایی چنین چیز رو اجازه نمیده.
بهار سال 81 سعید حنایی در حالی به دار آویخته شد که تمامی مقتولان پرونده او دارای سابقه کیفری بودند و همین امر به خانواده وی فرصت داد تا در بنای سنگ قبر وی از او به نیکی یاد کنند و نامش را ثبت شده در تاریخ بدانند. شاید باقی ماندن همین نام سبب شد تا بار دیگر قاتلان زنجیره‌ای در شهری سنتی و نسبتاً مذهبی سر برآورند. قاتلان زنجیره‌ای در پرونده‌ای که به قتل‌های زنجیره‌ای کرمان مشهور شد، در حالی بازداشت شدند که 13 قتل در پرونده آنها به ثبت رسیده بود، اما 6 متهم پرونده تنها مسئولیت 5 قتل را بر عهده گرفتند. در میان 5 قربانیان آنها 2 زن وجود داشت. سه دور بررسی قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان پس از گذشت 6 سال هنوز به حکم قطعی نرسیده است و از میان 6 متهم پرونده تنها 1 نفر در زندان کرمان محبوس است. بقیه اعضای این گروه تا اعلام حکم قطعی آزاد هستند. ماده قانونی مورد استناد وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان تبصره دوم ماده 229 قانون مجازات اسلامی است. در سالهای اخیر برای اولین بار قتل‌های زنجیره‌ای به طور همزمان در دو گوشه کشور اتفاق افتاده است. همزمان با دستگیری امید قاتل زنجیره‌ای در شهر کرج، مردی نیز به نام فرید بغلانی در جنوب کشور بازداشت شد. مجموعه تعداد زنان به قتل رسیده در کرج، لنگرود، آبادان و رمشهر توسط این دو نفر به 26 زن میرسد. دکتر شهلا عزازی، جامعه شناس ساکن تهران، در مورد افزایش آمار قتل زنان به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در واقع این دو جنبه داره. یک جنبه این که جرم و جنایت اضافه شده در ایران که حالا دلایل خاص خودش رو داره و در مورد این دلایل من خیلی اطلاعی ندارم، نمیتونم چیزی بگم. اما نوع دیگرش به خصوص در مورد زنان به نظر میرسه که نوعی اخلاق کاذب، اخلاق غلط در جامعه حاکمیت پیدا کرده و به نوعی به غیر از حال این چیزایی که به قتل منجر میشه، مردان در جامعه ایران در سطوح مختلف از مقاماتی که در بالا هستن تا اعضای خانواده و بعد حتی مردانی که در بیرون هستن به خودشون این اجازه رو میدن که کنترل کنند و نظارت کنند رفتار زنانی را که گمان میکنند به عقیده اینها این زنان مشکلی دارند. خب طبیعتا اینایی که دست به قتلای زنجیره‌ای میزنن، من گمان میکنم از لحاظ روانی هم باید اینها مشکلاتی رو داشته باشن، یعنی آدم طبیعی نمیتونه چنین کاری بکنه. اما با داشتن مشکلات فکر میکنم این اخلاق که اخلاق غلطی هست، اشتباهی هست و این اجازه‌ای که اینها دارند که به نوعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بهشون این اجازه داده میشه که کنترل کنند زنانی را که به اعتقاد اینها جامعه رو دچار حالا فساد یا ناراحتی میکنن. بنابراین اینها به خودشون اجازه میدن که هرچند خودشون دست به عمل خلاف میزنن، اما نوعی پاکسازی پشتش وجود داره و این رو حالا اگر ما از این سطح قتل‌های زنجیره‌ای بیایم بیرون، میبینیم خب با وضع قوانین و یا فرهنگ‌هایی که دائما داره تکرار میشه، خب ما مسئله قتل‌های ناموسی رو هم داریم و حالا فشارهایی که در خانواده، حالا اینا دیگه جای منتشر نمیشه، روی زنان وارد میشه.
فرید بغلانی تنها قاتل زنجیره‌ای است که تنها دلیل قتل‌ها را سرقت اعلام کرده است. او در مدت 4 سال 14 زن را با میانگین سنی بین 7 تا 58 سال به قتل رسانده است و امید آخرین نمونه از این دسته است که با وجود 12 زن مقتول در پرونده خود هنوز مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذارد. اما سوال اصلی این است که چرا هرچند تا کنون اکثر قاتلان زنجیره‌ای زنان پس از پوشش گسترده رسانه‌ای به دار کشیده شده‌اند، اما روند بازتولید آنها همچنان در جامعه ادامه دارد. شهلا عزازی پاسخ می‌دهد:
ببینید، کمم آدم نمی‌کشد. مورد سعید حنایی 18 تا بود، این مورد الان شما مطرح می‌کنید 12 تا بوده و بعد از اولین قتل وقتی دستگیر نمی‌شن، خب این به نوعی پاداش، به نوعی ما می‌تونیم بگیم براشون در نظر گرفته میشه و بعد جسورانه تر و جسورانه تر دست به قتل میزنن به این امید که اصلا مورد شناسایی قرار نگیرن. این به هر حال یک مقدار شاید ضعف نیروهایی که اینها رو میتونه پیدا کنه، چون 4 قتلی که اصلا کسی ازش اطلاع نداشته، این فرد مورد نظر شما خودش داوطلبانه اقرار کرده که من 4 تا رو انجام دادم. بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم قاتلینی وجود دارند که حتی اگه زنجیره‌ای کار نمی‌کنند، اما اصولا نه مقتول مشخصه و نه فردی که این کار رو کرده. یک مقدار مثل این که راه برای دستگیر نشدن وجود داره.
صفحات حوادث روزنامه‌ها در جهان همواره پرخواننده‌ترین صفحات مطبوعاتند. دیر یا زود روند محاکمه، دفاعیات و حکم نهایی فرید بغلانی و امید نیز در رسانه‌ها منتشر خواهد شد و در دفاتر کارشناسان مسائل اجتماعی به ثبت خواهد رسید. اما آیا راهی برای توقف این روند وجود دارد؟ تاریخ به این سوال پاسخ خواهد داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو داشتن، زنان رو میزنند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را مرغا اعلام کند. این در حالی است که هیئت وزیران در ابتدای تیر ماه امسال مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده بودند. معاون پارلمانی وزیر دادگستری هم همزمان اعلام کرده بود که تمامی سازمان‌های بیمه موظف پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارت بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، پشت خط تلفن استدیوی ما هستند. از خانم ستوده میپرسم، خانم ستوده، آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میتونه واقعا با فرستادن یک نامه مصوبه مجلس رو ملغا اعلام کنه؟
تا اونجا که در جریان خبرها طی تابستان گذشته قرار داشتیم، تساوی دیه زن و مرد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و احتمالاً اون مصوبه شورای عالی بیمه هم به استناد همین قانون به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده بود و از اونجا که تمام دستگاه‌های اجرایی و اتباع کشور تابع قانونی هستند که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، این قانون تعطیل بردار نیست و شرکت بیمه موظف به رعایت اون هست. بنابراین میشه گفت اگر شرکت بیمه مصوبات مجلس رو نادیده بگیره، یه اقدام غیرقانونی مرتکب شده.
و آیا این در حیطه اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی هست که بخوان مصوبه‌ای رو ملغا اعلام کنن؟
به هیچ وجه وزیر یک کشور که جزء قوه مجریه محسوب میشه نمیتونه مصوبه مجلس رو تعطیل بکنه، بلکه قوه مجریه همچنان که از اسمش پیداست اجرا کننده مصوبات مجلس هست. بنابراین اساسا وزیر اقتصاد دارایی نمیتونه دستور به تعطیل چنین قانونی بده.
و اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشه و اگر واقعا این مصوبه دیه یکسان زن و مرد لغو بشه، چه اقدام مدنی علیه این ماجرا میتونه اتفاق بیفته؟
طبیعی است که هر شخص ایرانی در اون صورت میتونه بره و ابطال چنین بخشنامه یا دستورالعمل اداری رو از دیوان عدالت اداری درخواست بکنه، زیرا که چنین دستوری مغایر با قانون هست و این در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری هست که چنین دستورالعملهای داخلی مخالف قانون رو ملغا اعلام بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در روزهای سرد زمستان تلویزیون‌ها گرما را به خانه می‌آورند و منتقدان و مخاطبان تلویزیون معتقدند این زمستان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با چهره‌ای متفاوت به خانه‌های ایرانیان آمده است.
من خود را برای تو آماده کردم.
پناه می‌برم از خدا. شما از من چه می‌خواهید؟ خیانت. من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. شما از من چه میخواهید؟
من از تو را میخواهم.
شوی تو سالها به من محبت کرده و جایگاه مرا عزیز و رفیق قرار داده، حال به او خیانت کنم؟
الهی استاد یوسف، خبرنگار فرهنگی، پشت خط تلفن ما هستند تا به این سوال پاسخ دهد که خانم استاد یوسف، از شش کانال تلویزیون جمهوری اسلامی چه خبر؟
فکر کنم حالا چیزی که مرد شما رو برآورده میکنه سریال یوسف و پیامبر باشه که در حال حاضر در حال پخشه و سریال از اینکه یه سریال مذهبی هست اعتراضای مختلفی رو برانگیخته، هم کارشناسی مذهبی اثر، هم کارشناسی تکنیکال اثر. یعنی الان هم معتقدین این اثر رو نقد میکنن، نقدای منفی روی این کار دارن، هم بخش عمده جنجالا به کارشناسی مذهبی مربوط میشه که سندیت اتفاقاتی که توی این سریال داره میفته رو زیر سوال بردن.
حالا چه اتفاقی افتاده که تلویزیون جمهوری اسلامی این قصه رو اومده تبدیل به سریال کرده؟ آیا اون محتوای عاطفی این قصه مذهبی حفظ شده یا نه؟
این قصه به عنوان احسن القصه شناخته شده، این زیباترین و بهترین قصه قرآن در واقع این عنوان بهش اطلاق میشه. در این سریال اون اتفاقات عاطفی حذف نشده و میشه گفت اصلا محور سریال هست. حتی بعضیا یک سریال ملودرام یا سریال عاشقانه ازش یاد کردن، بخشای عاطفیش حذف نشده و خیلی هم پررنگه. میشه گفت که یکی از دلایلی که بهش اینقدر هم انتقاد وارد میشه از طرف کارشناسای مذهبی همین بخشای پررنگ ماجرای روابط عاشقانه زلیخا و یوسف است، یعنی رابطه یک طرف زلیخا و یوسف.
و نگاهی که به زلیخا و نقش زنانش در این داستان شده چطور هست؟
ببینید یکی از مسائلی که هست اینه که اصلا این سریال یک مثلث عشقی داره. هم زلیخا یک زن شوهردار هست که عاشق یوسف میشه و این یکی از اون منطقه‌های ممنوعه هست که در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی معمولا وارد اون نمی‌شن، ولی این سریال توی تلویزیون هم با اینکه داره پخش میشه این مثلث عشقی رو داره. به اضافه این که حالا الان هنوز سریال تموم نشده ولی شنیده ها حکی از اینه که همسر یوسف از زلیخا برای یوسف خواستگاری میکنه در ادامه سریال، که خب اینم باز یک مثلث عشقی دیگه به وجود میاره. حتی مطرح کردن که ای کاش اصلا این موضوع توی سریال گنجانده نمیشد، ازدواج یعقوب با دوتا خواهر که یکی از اونها مادر یوسفه.
خانم استاد یوسف، یکی از مطالبی که من میخونم در مورد این سریال این مسئله رو مطرح میکرد که اگر کسی جز کارگردان فعلی این سریال کارگردان اون بود، ماهیتاً این سریال تغییر میکرد و اصلا شاید احتمال پخش با این شیوه رو از تلویزیون پیدا نمیکرد هرگز.
کسی که این سریال کارگردانی میکنه دو تا سریال بلند دیگه هم ساخته، یکی ایوب پیامبر و یکی اصحاب کهف، که هر دو از تلویزیون نمایش داده شدن. به هر حال اینا سریالایی هستن که بودجه‌های خیلی کلانی دارن. خود این سریال حدود 6-7 میلیارد تومان بودجه براش شده و شاید یه بخشی از اعتراض‌ها به این دلیله که این همه بودجه صرف چی شده. حالا این سریال سریالی هستش که خیلی مورد توجه عموم قرار گرفته، یعنی آمارایی که میگیرن نشون میده که 85% الی 90% مردم این سریال رو میبینن و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. نکته‌ای که من فکر می‌کنم که شاید لازمه بگیم اینه که با توجه به مصوبات اخیر مجلس در رابطه با قوانین چند همسری، همزمانی پخش این سریال که خب به نوعی چند همسری در اون هم دیده میشه، یه تبلیغاتی به نفع اون مصوبات هست. این سریال نمونه خیلی خوبه که نشون میده که چقدر بین نگاه منتقدا و مردم در ایران شکاف وجود داره. برخلاف اغلب کشورهای غربی که ما میبینیم اون چیزی رو که منتقدا توصیه میکنن یه امتیاز و یه پوانه برای فیلم و یا تئاتر و یا هر اثر هنری دیگه و مردم به اون سمت هجوم میبرن برای دیدن اونو. اما در ایران اینطوری نیست. وقتی که یک اثری رو معمولا وقتی مردم میپسندن همون اثریه که منتقدا باهاش موافق نیستن و نقد نقدش دارن و برعکس. بخشش به این مربوط میشه که سلیقه مخاطب و مردم ما خیلی سلیقه پرورش یافته‌ای نیست و یه بخشش هم به این مربوط میشه که منتقدین ما خیلی از سطوح آکادمی نقد میکنن آثار رو، که باعث میشه یه اختلاف فاز و شکاف عمیقی بین این دو گروه به وجود بیاد.
پایان 30 مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید، تا هفته بعد شادمان باشید و سلام.
مجله هفتگی صدای دیگر را شنیدیم. برنامه ویژه زنان شماره 30 بود از رویا کریمی. اما از همه اینها که بگذریم، بد نیست سری هم به دنیای ورزش بزنیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم به عنوان نمایندگان ایران در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حضور دارند. یکی از شرایط مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تیم‌ها در لیگ حرفه‌ای این قاره داشتن ورزشگاه مناسب مطابق با استانداردهای AFC است. نمایندگان AFC در بازدید ماه گذشته خود از ایران از شرایط ورزشگاه آزادی تهران و همچنین از ورزشگاه‌های فولادشهر اصفهان و یادگار امام قم وضعیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان را به صورت مشروط پذیرفتند. در ادامه هفته 24 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب جواد نکونام همراه اوساسونا به مصاف نومانسیا می‌رود. به گزارش سایت باشگاه اوساسونا، جواد نکونام در بازی امشب از ابتدا در ترکیب 11 نفره این تیم به میدان می رود، اما مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا روی نیمکت ذخیره های این تیم حضور دارد و مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانی تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان با حضور خود در ترکیب این تیم در دیدار دیشب در برابر کارلسروه به رکورد 250 بازی در بوندسلیگا دست یافت. مهدوی کیا دیشب 75 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. این بازی در نهایت با پیروزی 1-0 یاران مهدوی کیا به پایان رسید. مهدی مهدوی کیا در حضور 11 ساله خود در بوندسلیگای آلمان در باشگاه‌های بوخوم، هامبورگ و آینتراخت فرانکفورت حضور داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با خبرهای ورزشی کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم و این هم شماره تلفن تماس یا پیامگیر رادیو فردا هست. یادداشت کنید 0042-02-211-12-41-13. اگر هم می خواهید بر ما اسمس یا پیامک بفرستید، این شماره اسمس گیر یا پیامک گیر ماست 0420-603-87-41-50. و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب با خلاصه تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.